نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما شب زنده داران در ایران سلام می کنیم. شمایی که همراه ما هستید در نخستین ثانیه‌های شروع یک شنبه در ایران، شمایی که برای شنیدن خبرهای تازه رادیو فردا را انتخاب کردید. آزاده عصری هستم، در نخستین لحظه های شروع 25 مرداد ماه همراه شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا در برنامه 45 دقیقه‌ای که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. رضا جمالی در استودیوس.
ممنون از آزاده. شب به شما خوش شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای‌اش در گذشته را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس میبایست مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه می‌داد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران میگوید از آنجا که هیچ یک از کشورهای طرف مذاکره با ایران توافق هسته‌ای اخیر را در پارلمان‌هایشان به تصویب نمی‌رسانند، مجلس ایران هم نباید این توافق را تصویب کند. در اظهاراتی که روز شنبه از سوی وزارت خارجه ایران منتشر شده، آقای عراقچی گفته است تصویب توافق هسته‌ای اخیر در مجلس با اصل توازن و تناظر در تعهدات طرفین تنازع دارد. عباس عراقچی در این حال گفته تصمیم گیری درباره تصویب توافق هسته‌ای در مجلس به عهده وزارت امور خارجه نیست. در خبر دیگر، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که وزارت خارجه روسیه با تایید انجام این دیدار گفتگو درباره روند اجرای توافق هسته‌ای اخیر را موضوع اصلی مذاکرات دو وزیر اعلام کرده است. سه سرباز ارتش ترکیه روز شنبه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حمله در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین بینگول انجام گرفته و در این حادثه 6 سرباز دیگر ارتش ترکیه زخمی شدند. و یک گروه مسلح از مخالفان دولت سوریه میگوید به آتش بس با گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه احرار شام گفته به آتش بس 72 ساعته با حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. این آتش بس در منطقه نزدیک مرز لبنان و سوریه برقرار شده و قرار بود تا روز یکشنبه ادامه پیدا کند. روز شنبه در چند انفجار همزمان در بغداد پایتخت عراق دست کم 20 تن کشته و 10 نفر زخمی شدند. به گزارش رویترز، یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه نزدیک شهرک صدر از محله‌های شیعه نشین بغداد انجام گرفته است. چند روز پیش نیز انفجار یک کامیون بمب‌گذاری شده در شهرک صدر دست کم 70 کشته و صدها مجروح بر جای گذاشت. گروه خلافت اسلامی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده گرفت. و از یمن، گزارش حاکی است که نیروهای وابسته به عبدالربوح منصور هادی رئیس جمهوری در تبعید این کشور روز شنبه مرکز استان شبوه در جنوب این کشور را از دست شبه نظامیان حوثی خارج ساختند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، حوثی‌ها عقب نشینی از مرکز این استان را تایید کردند. وبسایت کلمه روز شنبه گزارش داد که مصطفی تاج‌زاده زندانی سیاسی در زندان اوین به مرخصی رفته است. به نوشته این وبسایت، آقای تاج‌زاده که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، دوران حبس خود را به جای بند عمومی در قرنطینه زندان اوین سپری می‌کند. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بود و از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران همراه با صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت و زندانی شد. و خبر آخر این که رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب کرج روز شنبه اعلام کرد با کسانی که به گفته او در حادثه سیل اخیر در استان البرز کوتاهی کردند برخورد قضایی می شود. آزاده.
متشکرم رضا جمالی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا یه بخش خبری دیگه هم خواهیم داشت. 25 دقیقه دیگه با ما بمونید. بررسی بحران سوریه در دیدار وزیران خارجه ایران و روسیه.
تحت شرایطی ممکن است ایران حتی به نبودن بشار اسد هم رضایت بده، ولی نگرانی های ایران در مورد ارتباطش با لبنان و حمایت از حزب الله قضیه خواهد بود.
گردهمایی ایرانیان در چند شهر دنیا برای حمایت از توافق هسته‌ای ایران.
توافق نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 رو حمایت کنه و به خصوص هدف اصلی رسوندن صدای موافقت اکثریت ایرانیان هست در سراسر جهان.
و مجازات حبس روزنامه‌نگاران در ایران به جزای نقدی تبدیل خواهد شد.
قانون مطبوعات فعلی اشکالات فراوان داره که یکی از مواردش همین برخورد با روزنامه‌نگاران هست. نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است.
دیدگاه ها رو هم خواهید شنید اگر همراه ما بمونید تا نیم ساعت آینده. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی بعد از توافق هسته‌ای وین حالا بر حل بحران سوریه متمرکز شده، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران قصد داره این هفته به مسکو سفر کنه. جزئیات را از نوشین سید حسینی میشنویم.
وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو با سرگئی لاوروف همتای روسیه خود دیدار می‌کند تا درباره برنامه اتمی ایران و همچنین تلاش برای برقراری صلح در سوریه گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران و روسیه در سیاست‌های ضد آمریکایی و همینطور حمایتشان از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مواضع مشترکی دارند و همین موجب نزدیکی این دو کشور به یکدیگر شده است. ضمن اینکه بنابر این گزارش پس از توافق اتمی وین و رفع تحریم‌ها علیه ایران، حالا روسیه راه را برای معاملات پرمنفعت با ایران از جمله فروش سامانه‌های بیشتر در حوزه دفاع موشکی و انعقاد قراردادهای تازه ساخت تأسیسات انرژی اتمی باز می‌بیند. آنطور که در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده، محور گفتگوهای روز دوشنبه میان وزرای خارجه ایران و روسیه مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله حل بحران سوریه خواهد بود. اخیراً ایران از طرح صلحی 4 ماده‌ای خبر داد که برای کمک به پایان درگیری‌ها در سوریه تهیه کرده و قصد دارد به سازمان ملل متحد ارائه کند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، این طرح را اینطور توصیف می‌کند.
طرح 4 ماده ای ایران البته جزئیاتش فعلا محرمانه است و اعلام نشده، گویا به سازمان ملل اعلام شده، ولی در هر حال ایران پیوسته دنبال راه حل سیاسی بوده و این راه حل سیاسی جزئیاتش به نظر میرسه که تکیه میکنه روی یک پارچگی ملی و جغرافیایی سوریه که متاسفانه در حال حاضر بیش از 35% از این سرزمین در دست به اصطلاح یک حکومت منسجم داخلی نیست. ایرانی ها اصرار دارن که بایستی به آرای عمومی مراجعه بشه و مردم انتخاب بکنن که چه کسی حکومت بکنه. تحت شرایطی ممکن است ایران حتی به نبودن بشار اسد هم رضایت بده، ولی در اون حالت نگرانی های ایران در مورد ارتباطش با لبنان و حمایت از حزب الله احتمالاً محور اصلی قضیه خواهد بود.
ولی به جز ایران، کشورهای دیگر منطقه از جمله عربستان سعودی هم به دنبال حل بحران سوریه، البته با رویکردی متفاوت هستند. کمتر از یک هفته قبل از سفر آقای ظریف به روسیه، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سه‌شنبه گذشته در مسکو با حضور بشار اسد در آینده سوریه مخالفت کرده بود. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، جزئیات عدم توافق روسیه و عربستان بر سر حضور بشار اسد را اینطور عنوان می‌کند.
به طور کلی هدف از مذاکره روسا به سعودیا به دنبال مذاکره‌ای که قبلا روسا و آمریکایی‌ها به سعودیا با هم داشتن این بود که به یک نقطه مشترکی برسن که بتونن به برخی از گروه‌های مخالف اما میان روی اسد کنار بیان و بتونن به اصطلاح یک اتحادی اینجا ایجاد بکنن، یک فضا ایجاد بکنن که بشه بر علیه داعش اقدامات بیشتری انجام داد. اما مشکل اساسی که بین سعودی ها و روس ها پیش اومد این هستش که روس ها خواهان باقی بودن بشار اسد در رأس حکومت هستن، در حالی که سعودی ها با بشار اسد مخالفن و میگن که بشار اسد خودش بخشی از مسئله است، بنابراین نمیتونه بخشی از راه حل مسئله هم باشه.
حل بحران سوریه حالا تبدیل به یکی از مهمترین دغدغه های بین المللی شده است. دغدغه‌ای که حل آن احتمالاً معادلات قدرت در منطقه و جهان را تغییر خواهد داد.
وزیران خارجه ایران و روسیه با هم دیدار خواهند کرد در هفته در پیش رو درباره بحران سوریه. نوشین سگیت حسینی گزارش میداد.
ببخشید میخواستم بینم این جایش اسلحه رو از کجا میاره؟ از این کارشناساتون بپرسین. واقعا ما خیلی تو فکر این هستیم. چه کشوری کمک داعش میکنه؟ این اسلحه رو از کجا میاره؟ چجوریه که تمام نمیشه؟
از کرج زنگ میزنم. آقای روحانی، بنده یه آدم مستضعف ضعیف، کف دستم بریده. همه بیمارستانای کرج رفتیم. آخرش هیچ جا قبول نکردن. بیمارستان قائم چون شخصیه، از همسایه ها و اساس خونم فروختم، تا 4 بخیه زدن به دست من، 4 میلیون گرفتن. آقای روحانی، زندان قزلسار آشغالاشو میاره پای پل قزلسار توی 4 دیواری بود، گندش همه مردم مریض کرده. وزارت بهداشت، شهرداری حسین آباد مرشد توجه نمی کنن. خواهشان اینو پخش کنیم از آقای روحانی بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
این مجله نیمه شب رادیو فردا ساعت 11 دقیقه بامداد یک شنبه 25 مرداد ماه در تهران. روز شنبه 24 مرداد ماه گرد همایی‌های مختلفی با حضور ایرانیان در حدود 100 شهر در جهان شکل گرفت که هدف همه آنها حمایت از توافق هسته‌ای و صلح برای ایران بود. تجمع‌هایی که با فراخوان کمپینی با همین نام در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و مخالفانی هم داشت. جزئیات از مهتاب وحیدی‌راد.
همزمان و یک صدا در حدود 100 شهر جهان، از توکیو و ملبورن گرفته تا لندن و نیویورک، گرد همایی هایی که همگی یک پیام دارند: حمایت از توافق هسته ایران با گروه 5+1. کمپین حمایت از توافق هسته ایران کارزاری است که از چند روز پیش برای شرکت در این گرد همایی ها در سراسر جهان روی شبکه های اجتماعی فراخوان داده بود. این کمپین روز شنبه 15 ماه اوت برابر با 24 مرداد ماه را روز جهانی صلح برای ایران نامیده و میگوید هدفش حمایت از صلح است و نگفتن به جنگی دیگر در خاورمیانه. این کارزار توافق هسته‌ای ایران را دستاوردی مهم برای صلح در منطقه توصیف کرده. پارسا امیری، سخنگوی این کارزار در شهر اشتوتگارت آلمان، درباره هدف این گرد همایی میگوید:
ما فرصتی میدونیم امروز رو صدامون رو بتونیم به عنوان بخشی از ایرانی‌ها در سراسر دنیا به گوش بقیه برسونیم، که موافقت خودمون رو با این توافق نامه هسته‌ای اعلام کنیم و بگیم که این میتونه بخشی از پروسه صلح باشه. نکات مهمی که در کمپین روز جهانی صلح برای ایران هستش، بیشتر متوجه این نکته است که توافق نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای 5+1 رو حمایت کنه و به خصوص هدف اصلی رسوندن صدای موافقت اکثریت ایرانیان هست در سراسر جهان و تا بخش تاثیرگذار باشه برای تصمیمی که تو کنگره آمریکا قرار گرفته بشه تو ماه سپتامبر.
کمپین حمایت از توافق هسته‌ای ایران از شرکت کنندگان در این تجمع‌ها خواسته که برای نمایندگان کنگره آمریکا نامه بنویسند و از آنان بخواهند که از توافق هسته‌ای ایران حمایت کنند. علی عبدی، فعال مدنی در نیویورک، در این باره میگوید:
یه برنامه هست که در حمایت از توافق هسته‌ای که حاصل شده بین ایران و کشورهای غربی در بیش از 100 شهر دنیا و بیش از 40 شهر توی امریکا، و ما خواهان صلح هستیم. این کار رو وقتی که شروع شد در امریکا و جاهای دیگه دنیا که فعالان مدنی و دانشجو از طریق شبکه‌های اجتماعی به هم وصل شدن، انتظارش واقعا نمی‌رفت که در عرض 2 هفته ما چند هزار نفر داوطلب داشته باشیم در سراسر دنیا که این برنامه رو هم سازمان بدن، هم مشارکت خیلی فعال بکنن، و هدف قایم این است که ما بتونیم این طرف در غرب روی افکار عمومی تاثیر بذاریم، توجه رسانه‌ها رو به خودمون جلب بکنیم و در نهایت بتونیم کاری بکنیم که جلوی اینکه کنگره این توافق رو زیرش بزنه رو گرفته باشیم. البته خب خیلی هم نگاه رمانتیک به سیاست نداریم، چون که لابی‌های خیلی قوی هست در مخالفت با این توافق، اما خب کاری که دستمون برمیاد رو به عنوان ایرانی‌هایی که وطنشون رو دوست دارن، خانواده‌هاشون دوست دارن انجام میدیم.
عکس ها و فیلم هایی که از این تجمع ها و راهپیمایی ها در سراسر جهان با هشتگ ساپورت ایران دیل یا همون حمایت از توافق هسته ای ایران روی شبکه های اجتماعی منتشر شده، حاکی از استقبالی گسترده از این کمپین است. تصاویری که نشان می دهد شهروندانی از ملیت های مختلف در سراسر جهان هم ایرانیان را در حمایت از توافق هسته ای و کارزار صلح برای ایران همراهی کردند.
گزارش مهتاب وحیدی را شنیدید در مورد گرد همایی و تجمع هایی که با حضور ایرانیان در حدود 100 شهر جهان شکل گرفته در روز شنبه 24 مرداد ماه 15 اوت و این تجمع‌ها با فراخوان کمپینی با همین نام در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت و هرچند که مخالفانی هم داشت، اما خارج از این مخالفان با استقبال هم روبرو شد. جزئیات رو میتونید در همین زمینه در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو در بامداد یک شنبه ایران ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز شنبه با اشاره به لایحه جدید دولت در مورد رسانه‌های همگانی از حذف مجازات حبس برای روزنامه نگاران به گفته او متخلف خبر داد. او گفت در این لایحه پیش بینی شده مجازات حبس برای روزنامه نگاران به جزای نقدی تبدیل بشه. از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه در نشستی خبری در تهران در مورد لایحه جامع رسانه‌ها گفته است بر اساس این لایحه جدید مجازات حبس روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تغییر می‌کند. او گفته است که این لایحه به وسیله معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد و کارگروهی که تشکیل شده بود تدوین شده است و افزوده است که او خود در چندین جلسه این کارگروه شرکت داشته و نهایت تلاش برای ارائه یک لایحه به گفته او پخته انجام گرفته که فاقد مشکلات موجود در قانون فعلی مطبوعات باشد. علی جنتی افزوده است که به رغم آنکه از نظر دولت این لایحه تکمیل شده است، اما قرار بر این است که تعدادی از کارشناسان و نخبگان این حوزه دعوت شوند و این متن در اختیار آنها قرار گیرد تا اگر اشکالاتی دارد برطرف شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه رجب علی مزروعی رئیس پیشین انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را جویا شده است.
خب تا وقتی که پیشنویس این لایحه انتشار عمومی پیدا نکند، ما نمیتونیم که مقایسه بکنیم با قانون مطبوعات فعلی. خب باید امیدوار بود انتشار عمومی پیدا کند تا روزنامه‌نگاران بتونن در رابطه با اون به بررسی و تحلیل و نظر بپردازن. نکته دوم این که قانون مطبوعات فعلی خب اشکالات بسیار فراوانی داره که یکی از مواردش همین برخورد با روزنامه‌نگاران هست. طبعا اگر بخواد این قانون اصلاح بشه، به نظر من بقیه مسائلش هم بایستی اصلاح بشه، از جمله نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی است که بایستی در دادگاه به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه باشه که این هیئت منصفه ای که الان تعیین میشه به نظر من سازوکارش نادرست هست و معمولا از افرادی تشکیل میشه که دید گاه‌های بسته نسبت به مطبوعات دارن. بنابراین یکی از اصلاحات باید این باشه که شیوه انتخاب هیئت منصفه به گونه‌ای باشه که واقعاً اعضای هیئت منصفه نماینده افکار عموم باشه. نکته سوم به نظر من این یک گام به پیش است و اگر لایحه دولت در مجلس تصویب بشه، طبعاً میتونه برای روزنامه‌نگاران ایرانی یک خبر خوبی باشه و البته می‌دانیم که مراحلی که باید طی بشه تا این تبدیل به قانون بشه خب طول می‌کشه. ولی اصل خبری که داده شده میتونه خبر خوشی باشه اگر به مرحله عمل و اجرا برسه.
به نوشته خبرگزاری مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد لایحه جامع رسانه‌های همگانی گفته است که در گذشته قانون مطبوعات را داشتیم که در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات مطبوعاتی اشکالاتی داشت و به موضوع مجازات زندان برای روزنامه‌نگاران به گفته او متخلف اشاره کرده و میگوید این در قانون جدید به جزای نقدی متناسب با جرم بدل شده که به صورت پلکانی پس از اعمال همه اینها در نهایت آخرین مرحله برخورد با تخلفات آن نشریه توقیف آن خواهد بود. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر در ایران، در گفتگو با رادیو فردا:
قانون فعلی همه اجزای یک نشریه در برابر قانون مکلف به پاسخگویی هستند. خودسانسوری رو در نشریه خیلی بالا برده. مسئولین مربوطه احساس میکنن که فضا برای کار روزنامه‌نگاری خیلی سخت شده و دست قاضی برای اینکه روزنامه رو به راحتی ببنده یا با اعضای روزنامه برخورد کنه خیلی بازه. برای همین دارن درمان میکنن و این کاری که داره دولت انجام میده شاید بتواند درمان بخشی از درد باشه. اینا کمک میکنه به اینکه فضا یک مقداری تلطیف بشه و آخرین مرحله مجازات یک روزنامه رو توقیف روزنامه قرار بدن، خلاف اون کاری که در دوره قبل قاضی مرتضوی انجام میداد و نشریات رو قبل از اینکه به جرمشون رسیدگی بشه توقیف میکردن و بعد به جرمشون رسیدگی میکردن. این دوتا مشکل جدی وجود داشت. یکی این که بدون کمترین مستندی میتونستن روزنامه نگاران رو بازداشت کنن و دیگر این که روزنامه ها رو تعطیل کنن. اگر این دو مشکل رو بتوان در یک روش معتدل و میانه‌تری درمان کرد، راه رو برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در محاکم مطبوعاتی ایجاد می‌کنه هموار کرد، به نظر میرسه به تعادل برسید. امیدواریم که هم مجلس، هم دولت و هم در نهایت شورای نگهبان وقتی رو صرف این ماجرا بکنن که این آفت یا این نقیصه از عرصه روزنامه‌نگاری برچیده بشه و قضات دادگستری هم دستشون برای اینکه با کمترین بهانه روزنامه رو توقیف کنن و یا پروانه‌شو باطل بکنن بسته‌تر باشه و نتوانند به راحتی این کارو انجام بدن.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت در نشست خبری روز شنبه خود گفته است که رادیو و تلویزیون شامل این قانون نمی شوند و اظهار امیدواری کرده است که با تصویب دولت و مجلس این لایحه به شکل قانون درآید که در آن صورت در مورد رسانه‌های مکتوب و آنلاین اعمال خواهد شد. گفته های وزیر ارشاد در مورد لایحه جدید رسانه‌ها در حالی است که به گفته سازمان گزارشگران بدون مرز بیش از 40 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند.
گزارش لایحه روانشاد رو شنیدید در مورد سخنان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران که گفته در لایحه جدید دولت در مورد رسانه‌های همگانی مجازات حبس برای روزنامه‌نگاران به جزای نقدی تبدیل میشه. در ادامه اما یک گزارش دیگه بشنویم. چندی پیش سازمان حفاظت محیط زیست از طرحی برای پایش 150 بیمارستان در زمینه رعایت اصول بهداشتی مرتبط با محیط زیست خبر داد. حالا خبر رسیده که تعدادی از بیمارستان‌ها در قانع کردن این سازمان در مورد رعایت این اصول ناکام موندند. جزئیات از شاهین بشری.
مسئله پسماندهای بیمارستانی به دلیل تبعات زیست محیطی و بهداشتی که دارد در هر کشور با جدیت مورد توجه قرار می‌گیرد و کوشش می‌شود دقت بالایی در جمع‌آوری و دفع آنها اعمال شود. پس از آنکه در تیر ماه سال جاری رئیس محیط زیست شهر تهران از پایش 150 بیمارستان در پایتخت ظرف 2 ماه خبر داد، 8 بیمارستان به دلیل مشکل پساب و پسماند شناسایی شده و اخطار زیست محیطی دریافت کردند. پس از آن 2 بیمارستان موفق شدند برنامه عملیاتی خود را ارائه کنند، ولی همچنان 6 بیمارستان دیگر در این زمینه ناکام ماندند. از این رو این بار مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران از اولتیماتوم به این 6 بیمارستان خبر داد. سروش مدبری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و مدیر کل سابق دفتر آلودگی آب و خاک سازمان حفاظت محیط زیست در مورد مشکلاتی که پسماند و پسابهای بیمارستانی میتواند ایجاد کند به رادیو فردا میگوید:
این پساب و پسماند بیمارستانی طبق تعاریفی که در DHO یا سازمانهای دیگه داده انواع مختلفی دارند. انواع عفونی دارند، تیز و برنده دارند، انواع شیمیایی دارند، داروهایی که در بیمارستان ها مصرف میشه. اگر به شیوه مناسبی مدیریت نشند مسلماً تأثیرات زیست‌محیطی خاص خودشون رو هم گذاشت. آلودگی آب‌های زیرزمینی و مسائل دیگه‌ای که وجود داره. تو خود ایالات متحده پسماند بیمارستانی سالها شاید 300 نفر رو دچار هپاتیت بی میکنه از پرسنل بیمارستانی که در رابطه هستن با اینها هنگام جابجا کردنشون و اتفاقایی که میفته. به طور کلی آلودگی آب‌های زیرزمینی به عوامل میکروبی وقتی در معرض قرار میگیرن یا کارگرانی که با جابجا کردن اینها مرتبط هستن ممکنه در معرض قرار بگیرن.
به گزارش ایسنا، محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران در مورد 6 بیمارستانی که اولتیماتوم دریافت کردند گفت این بیمارستان ها اگر کاری نکنند به دستگاه های قضایی معرفی می شوند و چون امکان تعطیلی بیمارستان وجود ندارد از پذیرش بیمار جدید ممانعت می شود. پیش از این محمد حسین بازگیر رئیس محیط زیست شهر تهران 20 تیر ماه در مصاحبه با برنامه پیشخوان خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد ماده قانونی جهت پیگیری و مجازات بیمارستان‌های متخلف گفته بود:
ما یک قانون بالادستی داریم به نام قانون مجازات اسلامی و بر اساس ماده 688 این قانون رها کردن فاضلاب‌ها و آلودگی منابع آبی تهدید علیه بهداشت عمومی هستش و جرمه. ما این رو میتونیم از طریق علاوه بر اون مسائل حقوقی که دنبال خودش هستش کیفریش هم دنبال بکنیم و عرضم بزرگ شما یه جاهایی اگر لازم باشه بر علیه شخص مدیر واحد هم اقدام خواهیم کرد.
از سوی دیگر محمد هادی حیدرزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه برخی بیمارستان ها در تهران ایراداتی داشتند که به آنها تذکر داده شد اظهار کرد در بیمارستان ها تفکیک زباله های عفونی و غیر عفونی انجام نمی شود و قرار است با مشارکت و تولیگری وزارت بهداشت، شهرداری تهران و سازمان حفاظت محیط زیست استان تهران یک زباله سوز مرکزی در استان تهران تأسیس شود. وی افزود کارهای ابتدایی این طرح انجام شده و سرمایه گذار نیز برای انجام آن مشخص شده است. محمد هادی حیدرزاده با اشاره به اینکه شهرداری وظیفه جمع آوری زباله های عادی را بر عهده می گیرد گفت امهای زباله های ویژه و غیر خانگی بر عهده تولید کننده است که با راه افتادن اتوکلاو زباله ها عادی می شود و امهای خروجی این زباله ها بر عهده شهرداری قرار می گیرد.
اولتیماتوم به 6 بیمارستان در مورد پسماند و پساب‌ها، این موضوع گزارش شاهین بشری بود از رادیو فردا. در ادامه هم بریم خبرهای ورزشی رو بشنویم با حبیب روشنزاده.
تکواندوی ایران در مسابقات جایزه بزرگ روسیه توسط فرزان آشورزاده صاحب مدال طلا شد. فرزان آشورزاده تکواندوکای وزن 58 کیلوگرم ایران پس از 4 پیروزی که چهارمین آن مقابل کارلوس نوارو از کشور مکزیک بود، بر سکوی اول رقابت‌های جایزه بزرگ روسیه ایستاد و مدال طلا گرفت. او علاوه بر این 40 امتیاز دیگر بر اندوخته‌های خود در رنکینگ المپیک اضافه کرد. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات والیبال نوجوانان قهرمانی جهان در آرژانتین در نخستین گام از لهستان شکست خورد. نتیجه این دیدار 3-1 به سود لهستان بود. در گزارش فدراسیون والیبال ایران، تحمل هوای سرد سالن محل مسابقه سخت گزارش شده است. در آرژانتین که در نیمکره جنوبی قرار دارد، اکنون فصل زمستان است. تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در مسابقات جهانی آرژانتین 3 مسابقه دیگر در برنامه دارد که باید مقابل چین تایپه، بلغارستان و شیلی برگزار کند. تیم والیبال پیکان نماینده ایران در مسابقات والیبال جام باشگاه‌های آسیا در چین تایپه به 3 پیروزی دست یافت. تیم پیکان با برد 3-0 مقابل سیگنال فیلیپین به 3 خود در دور مقدماتی با پیروزی پایان داد. پیکان قبلا تیم‌های والیبال ارتش کره جنوبی و القادسیه کویت را هم برده بود. تیم پیکان اکنون در مرحله دوم جام باشگاه‌های والیبال آسیا باید به مسافه یکی از دو نماینده والیبال چین یا قزاقستان برود. در مسابقات تیراندازی با کمان که در لهستان جریان دارد، اسماعیل عبادی از ایران برنده مدال نقره شد. اسماعیل عبادی در رقابت نهایی در برابر تیرانداز هندی مسابقه را باخت و در ردیف دوم قرار گرفت. سایر قهرمانان ایران در رشته های ریکرو تیمی و کامپاوند حذف شدند. مدال نقره عبادی تنها مدال ایران از این دور مسابقات جهانی تیراندازی با کمان بود. در اروپا شکست سنگین 4-0 تیم فوتبال بارسلون در سوپرکاپ فوتبال اسپانیا در زمین اتلتیکو بیلباو مهمترین خبر ورزشی قاره سبز در 24 ساعت اخیر بوده است. به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه ESPN، در بازی رفت سوپرکاپ اسپانیا که در بیلباو برگزار شد، اتلتیکو بیلباو تیم بارسلون قهرمان جام‌های چهارگانه اروپا و اسپانیا را با 4 در هم کوبید. 3 از 4 بیلباو را آریتس آدوریس، بازیکن 34 ساله تیم، درون دروازه بارسلون جای داد.
4 1-0 gana el Athletic de Bilbao con 3 de Aritza Duris.
این مسابقه 10 کارت زرد به همراه داشت. 6 کارت برای بیلباو، 4 کارت بارسلون. بازی برگشت دو تیم دوشنبه شب ساعت نیم بعد از نیمه شب به وقت ایران در بارسلون. و در انگلیس هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها شنبه شب با 6 مسابقه دنبال شد. از جمله دیدار تاتنهام با نوریچ سیتی در لندن که تاتنهام با وجود بازی در خانه در مقابل 34,000 تماشاگر خودی زورش به نوریچ سیتی نرسید و بازی 2-2 مساوی شد. مهمترین بازی هفته امروز یک شنبه در منچستر برگزار می شود. منچستر سیتی، چلسی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام دوباره به شما همراهان در 30 دقیقه بامداد تهران. همچنان در بامداد یک شنبه با شما هستیم و امیدواریم بیدار باشید اگر در ایرانید و همراه ما بمونید. بریم سراغ رضا جمالی، با دستی پر از خبر اومده به استودیو، آماده است که خبرها رو بخونیم.
ممنون آزاده، شب شما بخیر شنوندگان گرامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که ایران مدارک و توضیحات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای گذشته اش را تحویل آن نهاد داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در راستای اجرای تعهدات خود در نقشه راه مورد توافق با آژانس میبایستی مدارک و اطلاعات مکتوب خود را در مورد شفافسازی فعالیت‌های هسته‌ای خود در گذشته تا 15 اوت 24 مرداد به آژانس ارائه میداد. بر اساس توافق هسته‌ای وین، لغو و یا کاهش تحریم‌های جهانی علیه ایران منوط به راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای این کشور از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در مسکو با همتای روس خود سرگئی لاوروف دیدار خواهد کرد. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده که وزارت خارجه روسیه با تایید انجام این دیدار، گفتگو درباره روند اجرای توافق هسته‌ای اخیر را موضوع اصلی مذاکرات دو وزیر اعلام کرده است. نیروی دریایی ایتالیا از کشته شدن دست کم 40 نفر در قایق حامل مهاجران در دریای مدیترانه خبر داد. خبرگزاری رویترز گزارش داده که قربانیان این حادثه به دنبال خفگی در محفظه زیر قایق کشته شدند. نیروی دریایی ایتالیا گفته است که توانسته تعداد زیادی را هم در جریان این حادثه نجات دهد. گزارش شده که قایق حامل این مهاجران در 50 کیلومتری سواحل لیبی گرفتار شده و حامل 400 پناهجو بوده است. یک گروه مسلح از مخالفان دولت سوریه میگوید به آتش بس با گروه حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، گروه احرار الشام گفته به آتش بس 72 ساعته با حزب الله لبنان و ارتش سوریه پایان داده است. این آتش بس در منطقه نزدیک مرز لبنان و سوریه برقرار شده و قرار بود تا روز یک شنبه ادامه پیدا کند. روز شنبه در چند انفجار همزمان در بغداد پایتخت عراق دست کم 20 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به گزارش رویترز یکی از انفجارها در منطقه حبیبیه نزدیک شهرک صدر از محله‌های شیعی نشین بغداد انجام گرفته است. چند روز پیش نیز انفجار یک کامیون بمب گذاری شده در شهرک صدر دست کم 70 کشته و 100 مجروح بر جای گذاشت. و 3 سرباز ارتش ترکیه روز شنبه در انفجار بمبی که از سوی شبه نظامیان کرد در مسیر یک کاروان نظامی کار گذاشته شده بود در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. به گزارش رویترز این حمله در نزدیکی شهر عمدتاً کردنشین بینگول انجام گرفته و در این حادثه 6 سرباز دیگر ارتش ترکیه زخمی شدند. خبرهای از ایران. ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران روز شنبه اعلام کرد که ظرف 2 هفته گذشته بیش از 19 تن از مواد مخدر در کشور کشف و ضبط شده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اسدالله هادی نژاد معاون بین‌الملل این ستاد، بیشترین حجم مواد کشف شده تریاک است. به گفته آقای هادی نژاد، بیشترین مواد کشف شده در استان‌های سیستان و بلوچستان، تهران و کرمان بوده است. این مقام انتظامی ایران اضافه کرده در 2 هفته گذشته بیش از 11,000 نفر در ارتباط با فروش، توزیع و مصرف مواد مخدر در کشور دستگیر شدند. و وبسایت کلمه روز شنبه گزارش داد که مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در زندان اوین به مرخصی رفته است. به نوشته این وبسایت، آقای تاج‌زاده که از بیماری‌های متعددی رنج می‌برد، دوران حبس خود را به جای بند عمومی در قرنطینه زندان اوین سپری می‌کند. مصطفی تاج‌زاده معاون وزیر کشور در دولت محمد خاتمی بود و از آغاز اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در ایران همراه با صدها تن از فعالان سیاسی و مدنی بازداشت و زندانی شد. مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان قزوین روز شنبه از سقوط یک هواپیمای آموزشی 2 نفره در 40 کیلومتری غرب قزوین خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمید ره انجام ضمن اعلام این خبر افزود که این حادثه تلفات جانی نداشته و 2 سرنشین این هواپیما مصدوم شدند.
ممنونم، رضا جمالی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا. اما این بخش خبریه که به پایان رسیده و شما تا 25 دقیقه آینده میتونید شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید. همراه امیر مصدق کارتوزیان باشید در این ویژه برنامه و امیدواریم که همچنان هم بتونید بعد از این برنامه ما رو همراهی کنید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
کافر، مرتد، کمتر واژه‌هایی را می‌توان پیدا کرد که ملقب شدن به آن به اندازه این دو واژه در جامعه متدین سبب هراس و نگرانی شود. به استثنای واژه‌های مشابه دیگری مثل ملحد، باقی و طاغی که کاربرد آن محدودتر است. باور نداشتن به خدا و دینی را کنار نهادن، آیا باید حتما اعدام خدا ناباوران و از دین برگشته ها را در پی داشته باشد؟ حامیان حقوق بشر و حق حیات بدون قید و شرط پاسخ می دهند نه، اما پاسخ فقها و علمای دین به این پرسش یکسان نیست. شماری از اینان می گویند حذر از مجازات انکار خدا و خروج از دین هم نافی حکم خداست و هم ریزش پیروان را در پی دارد. به باور عده‌ای دیگر از فقیهان، کافری که با حکومت نمی جنگد و مؤمنی که بر پایه استدلال و تحقیق دین را کنار گذاشته شایسته مجازات نیستند. همزمان در دهه‌های اخیر عده‌ای از فقیهان که به برخورد سفت و سخت‌تر به کافر و مرتد باور داشتند، نظر خود را به سود مدارا و تساهل تغییر دادند. در ایران تا پیش از انقلاب بهمن 1357 برای دهه‌ها حکومت کسی را به سبب کفر و ارتداد اعدام نمی‌کرد. گرچه مخالفان حکومت از جمله فداییان اسلام برخی از مخالفان خود را با گرفتن فتوای ارتداد و تکفیر ترور می کردند. اما پس از انقلاب حکومت خود در مواردی مجری این احکام شد. حکم آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به ارتداد سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی هندی تبار کتاب آیات شیطانی، حتی مرزهای ایران را هم در نوردید. گرچه این حکم هرگز به اجرا گذاشته نشد، و دولت‌های ایران هم پس از درگذشت آیت الله خمینی فاصله خود را از این حکم حفظ کردند. با این همه اخیراً با ظهور گروه معروف به خلافت اسلامی و داعش در سوریه و عراق، بوکو حرام در آفریقا و القاعده و منشعبات آن در خاورمیانه، بازار تکفیر گرم‌تر شده. در ایران گرچه در دهه اخیر موارد اعدام در ارتباط با حکم ارتداد کمتر از این مناطق بوده، اما به صفر نرسیده و در هر حال در قانون مجازات اسلامی که مد نظر دادگاه‌های ایران است، اجرای حکم اعدام مرتد رواست. تکفیر و ارتداد در اسلام چه جایگاهی دارد؟ کدام درک از دین و کدام شکل از حکومت مجازات کافر و مرتد را محو می کند؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با حسن یوسفی اشکوری دین پژوه و پرویز دستمالچی نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی، هر دو در آلمان، در میان گذاشتم. آقای یوسفی اشکوری، برای آغاز بحث اول خلاصه‌ای درباره مباحث درون‌دینی و فقهی در زمینه مفاهیم ارتداد و تکفیر ارائه میدین خلاصه؟
بله، مفهوم ارتداد و مفهوم تکفیر مستقیما و مستقلا از دل قرآن استخراج نشدن، از قرن دوم سوم به بعد در فقه راه پیدا کرده و فقها اینها رو مطرح کردن، احکام و جزئیات فقهی اون رو بیان کردن. اما در این حال این دو مفهوم بی ارتباط با خود قرآن و زمان پیامبر هم نیست. دوگانه مؤمن و کافر یا مشرکین در خود قرآن هم هست. این دوگانه در اون زمان ساخته شده بین مسلمان و غیر مسلمان، مؤمن و کافر، امثال اینها در خود قرآن هم هست. در اون زمان به معنای دیگری بوده، عمدتاً به معنای اجتماعی، سیاسی و نظامی بوده، یعنی گروه هایی که با اسلام یا پیامبر اسلام یا مسلمانان درگیری سیاسی و مسلحانه داشتن و در قرآن اینها مورد انکار یا مورد توبیق قرار گرفتن، گاهی حملات تندی به اونها شده. در اون زمان به معنی یک گروه صرفا مذهبی یا اعتقادی نبوده. بعدها در پیوند با قدرت سیاسی در دوران خلافت قرن دوم، سوم، چهارم اینها مفهوم سیاسی هم پیدا کرد، در پیوند با قدرت عنوان ابزار سرکوب قرار گرفت و واژه ارتداد هم در قرآن وجود دارد. در یه جایی میگه که و من یستدیدن دینه، کسانی که از دینشون برمیگردن مثلا چنین چنان مورد عذاب اخروی قرار میگیرن دینها، ولی برای کسانی که از دین برگشتن یا دینشون تغییر دادن و به اصطلاح مرتد شدن هیچ نوع مجازاتی در قرآن دیده نمیشه. این هم باز در فقه مطرح شده که البته ریشش هم برمیگردد به ماجرای رده که بعد از پیامبر در زمان خلافت ابوبکر پیدا شد. در حال بعدها مفهوم ارتداد و تکفیر در مجموع در تاریخ اسلام عمدتاً با انگیزه‌های سیاسی قدرت طلبان و صاحبان قدرت و دوران خلافت و سلطنت و همین جور اقتدار علما مورد یک معنا سوء استفاده قرار گرفت برای سرکوبی دیگراندیشان یا مخالفان فکری یا مخالفان سیاسی، و به هر حال این یک ابزاری شد برای اینکه رقیبان رو یا منتقدان رو یا مخالفان رو از صحنه خارج کنند.
حالا سابقه مخالفت برخی از مسلمانان و علما با مجازات کافر و مرتد به کی برمیگرده؟
این از همون زمانی که فقه تدوین شده، با اینکه فقها عموماً چه فقهای شیعه چه فقهای سنی هم مجازات مرگ رو برای مرتد پذیرفتند و عموماً به اون باور داشتن از قرن 4 و 5 به بعد تا الان، و هم در ارتباط با سرکوب دیگر اندیشان هم کم و بیش مثلا مثل سب النبی که یه مفهوم جداگانه است از مفهوم ارتداد مطرح بوده. عموم فقها هم برای کسی که به پیامبر دشنام داده و در تو شیعه هم این رو تصریح دادن به این که به ائمه شیعه هم دشنام بده، برای اینها مجازات مرگ رو در نظر گرفتن. در فقهای اهل سنت هم در ارتباط با پیامبر هم همین قاعده وجود داره. اما در این حال از همون قرن 4 و 5 به بعد هم می‌بینیم که بعضی از فقها هستن که با این مجازات ها، مجازات دنیوی برای مرتدین و برای دیگر اندیشان معتقد قائل نبودند. در دوران خودمون در این 100 سال اخیر البته به دلیل اینکه خب بالاخره مسلمان ها، فقها هم تحت تاثیر تفکرات آزادی خواهی بعد از مشروطه قرار گرفتن، یه خورده در این زمینه تعدیل کردن و فقهای تقریبا قابل توجهی هم در این دوران ما هستن که اساسا مجازات مرگ رو برای مرتد قائل نیستن، که یکی از نامدارترین اونها مرحوم آیت الله منتظری بود که بخصوص در این 10 سال آخر عمرش صریحا فتوا داد که مجازات مرد برای مرتدین مبنای شرعی نداره.
حالا به اون مباحث درون دینی بیشتر میپردازیم. آقای دستمالچی، از دیدگاه عرفی و نگاه معتقدان به جدایی دین از حکومت، شما چگونه به پدیده تکفیر و ارتداد نگاه میکنید و راه محو مجازات کافر و مرتد در جامعه متدین؟
ببینید، جامعه متدین با حکومت دینی دو امر متفاوته. یعنی شما فرض کنید که ایالات متحده امریکا رو میبینید که جامعه بسیار متدینه ولی حکومت دینی نداره، و یا جوامع دیگه. به همین دلیل مسئله حکومت با دین، یعنی مسئله امر شخصی با امر عمومی، دو پدیده کاملا متفاوت. صحبتهایی رو که جناب یوسفی اشکبری کردن در رابطه با مسئله تکفیر و ارتداد و استنادی که می کنن به این که بعضن به قرآن استناد میشه و از اونجا استخراج میشه، خب کاملا درسته. آیه های بسیار ضد و نقیضی هستن، ولی حداقل در قرآن میتونم 20 مورد رو نشون بدم که موقعی که با مؤمنان صحبت میکنه، مثلا فرض کنید سوره توبه آیه 23 میگه شما که ایمان دارید پدران و مادران خیش را اگر کفر را بر ایمان برگزیدند به دوستی مگیرید به عنوان مثال، و یا هر که جز اسلام دینی جوید از او پذیرفته نشود و در آخرت از زیانکاران است، و یا با کافران کارزار کنید تا فتنه نماند و غیره. در سوره های بسیار متفاوت و آیه های بسیار متفاوت در اونجا اومده، و در نتیجه روحانیان یک منبعشون در درجه اول حتما کتاب مقدس قرآن هست، و در درجه دوم بعدن استناد میکنن به رفتار و سنت پیامبر محمد، و بعد شیعیان 12 امامی به 12 امام. اما برای اینکه من به پرسش شما پاسخ بدم که از نگاه من به عنوان یک فردی که خواهان یک حکومت دموکراتیک پارلمانی لیبرال هست، یعنی یک حکومت سکولار میخواد. سکولار به چه معنا؟ در ادبیات سیاسی ایران بسیار از جدایی دین از حکومت صحبت میشه که به نظر من بعضن درسته و نادقیقه. جدایی دین و هر نوع ایدئولوژی از حکومت بیان دقیقش است، چون شما میتونید که دین رو از حکومت جدا بکنید، ولی اگر به حکومت یک ایدئولوژی دیگری بدید، یعنی حکومت در ارزش ها بیطرف نباشه، لیبرال نباشه به زبان امروزی، اون هم میتواند به یک نظام تامگرا بیانجامد، ولی با یک ایدئولوژی دیگه که ما در قرن 20 نمونه های اون رو فراوان داشتیم. حالا از نگاه من مسئله تکفیر چه هست؟ باید تعریفش رو دید. تکفیر یعنی این که کسی رو کافر خواندن. تا اینجا زمانی که مربوط به توصیف یک فردی میشه که یه نفری از دین اسلام بیرون اومده یا قبول نکرده، چون حالا به مرتد بعدن میپردازم، کسی مسلمانی است که بعدن کفر را میپذیره، اون اشکالی نداره. ولی اگر که حکومت دینی بشه و ما به نظریات اکثریت فقها و مجتهدان رجوع بکنیم و به ویژه رجوع بکنیم مثلا به نظریات آیت الله خمینی که هم امام شد و هم رهبر انقلاب اسلامی شد و هم پایه‌گذار یک حکومت دینی به نام ولایت فقیه جمهوری اسلامی، اون کافر رو کسی میدونه که منکر خدا باشه یا برای خدا شریک قائل بشه یا پیغمبری حضرت خاتم الانبیا رو قبول نداشته باشه و میگه یه همچین آدمی اصولا نجسه، و یا نماز و روزه مسلمانان رو انکار بکنه. و بعد در توضیح این فردی که نجس هست میگه بدنش هم نجسه، موش هم نجسه. اگر پدر و مادر و جد و جده یک بچه‌ای که نابالغ کافر باشن، خود اون بچه هم نجسه و غیره.
خلاصه میکنین آقای دستمالچی؟
چشم، دو سه جمله دیگه میگم برای اینکه نتیجه هم بگیرم. بعد در توضیح این فردی که نجسه در رابطه با نجاسات میگه که 11 چیز نجس هستند: ادرار انسان، مدفوع انسان، منی انسان، سگ و خوک و غیره و کافر. یعنی یک نفری رو که دین اسلام رو نمیپذیره در سطح ادرار و مدفوع و سگ و خوک پایین میاره، و این از نظر یک نظام دموکراتیکی که التزام به اعلامیه جهانی حقوق بشر داره و انتخاب عقیده و دین و مذهب حق آزاد یک فرده، در نتیجه از نگاه من و از یک نظام دموکراتیک اصولا نمیتونه مورد پذیرش قرار بگیره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای یوسفی عشق‌گوری، در مورد ملاحظات آقای پرویز دستمالچی چی فکر میکنی؟ خب در صحبتاشون هست که در قرآن اگر چیزی هست نمیشه جوری خاصی تفسیر کرد و ندیدش گرفت، یا به قول معروف اجتهاد در برابر نص نداریم، یا اینکه مثال میزنن از نوع نگاه قرآن به پدیده کافر و مرتد، و همچنین در برابر مثال آیت الله منتظری شما آیت الله خمینی رو مطرح میکنن که اون حکم سلمان رشدیش بسیار معروف و خبرساز شد.
اینکه در قرآن آیاتی وجود داره که بین مؤمن و غیر مؤمن مرز میگذاره، بین کافر و ملحد و مشرک فرق میگذاره، به اینها رو به عنوان گروه های متفاوت و چه بسا متعارض تعریف میکنه و یا گروهی رو مورد تایید قرار میده، گروه دیگر رو مورد توبیخ قرار میده، اینکه جای تردید وجود نداره. بنده هم در آغاز صحبت هم بهش اشاره کردم و اینکه در زمان پیامبر ده ها جنگ اتفاق افتاده، به این جنگ در یه طرفش مؤمنان و مسلمانان بودند، در یه طرفش به اصطلاح کافران و مشرکان بودند به تعبیر قرآن و بت پرستان بودند، این هم که درش تردید وجود نداره. و اینکه در فقه ما هم حکم ارتداد وجود داره، حکم صاب النبی وجود داره که گفتن که مجازاتش مرگ، در اینش هم که تردید وجود نداره، من بهش اشاره کردم. اینکه فقهای ما هم عمدتاً چنین فکر میکنن، چه شیعه به چه سنی درسته، یا مواردی مثل نجس بودن کافر که اینها هم باز بسیاری از فقها هم بهش اذعان کردن، فقط آیت الله خمینی نیست، دیگر افراد هم همینجورن. خود آیت الله منتظری هم در رسالش یه شکلی اینها رو مطرح کرده، هرچند در این اواخر در 15 سال آخر فتواهای جدید و اجتهادهای تازه کرد. ولی به هر حال اساس قضیه اینه که آیا واقعا یک تفسیر از قرآن و متون دینی یا فقه یا تاریخ اسلام میشه ارائه داد یا نه. من نمیدونم البته نظر دوستمون آقای دستمالچی در این زمینه چه باشه، و من از حرف ایشون البته این استنباط نکردم که فقط یک تفسیر میتوان ارائه داد. و اون چی که به لحاظ نظری میتوان ادعا کرد و همینطور به لحاظ عملی یا به تعبیر اهل فلسفه حسینی و پیشینی میتوانیم به اسلام و تاریخ اسلام نگاه کنیم، مانند نگاه و رویکرد به همه ادیان در طول تاریخ، میبینیم که نگاه ذاتگرایانه طبعا امروز قابل قبول نیست. اگر ذاتگرایانه به اسلام، مفاهیم اسلامی، متون اسلامی، تاریخ اسلام، باورهای اسلامی نگاه کنیم، میبینیم که ضمن این که غالبا افکار خاصی غالب بوده، همچنان که الان هم غالبه، یعنی همون نگاهی که مورد انتقاد بنده و امثال بنده هم هست امروز غالب متاسفانه و داره عمل میکنه، اما در این حال به نظر من همه اینها میتواند قرائت‌های مختلف، تفسیرهای مختلف داشته باشه و داره. شما اگر به تاریخ اسلام برگردید میبینید که از همون قرن اول، از همون بعد از پیغمبر، زمان خلفای راشدین، مسئله شورش خوارج، مسئله جنگ جمل، جنگ صفین، در همون نیم قرن اول و بعدها هم شما نگاه میکنید که بین فقها، بین عارفان، بین فیلسوفان، بین متکلمان، انواع و اقسام تفسیرها درباره همین متون منابع اسلامی ارائه شده. واقعا اسلام مولوی با اسلام غزالی یکیست، اسلام ابو علی سینا و اسلام غزالی یکیست، دیدگاه‌ها کاملا متفاوته و در بسیاری از این امور هم متعارض. حالا در اون زمان هم هنوز نمیدونم بحث هرمونتیک و بحث معرفت شناسی و بحث غرب و حقوق بشر و امثال این چیزا هم که مطرح نشده بود. اجمالا ضمن تایید این متون منابعی که آقای دستمالچی اشاره میکنه، حتما دو سه نکته هست در جنبندی عرض میکنم. یکی این که اینها ذاتگرایانه تفسیر نمیشن، بلکه قابلیت تفسیرهای مختلف رو داره و در گذشته هم بوده، الان هم هست. و مسئله دوم هم این است که بنده باورم اینه که بله کافر و مؤمن و مشرک داریم و اینم در مسیحیت، یهودیت و همه ادیان به شکلی وجود داشته، این مرزها هم وجود داشته، اما در این حال بنده معتقد هستم که در امور دینی، در امور اعتقادی اولا آزادی وجود داره، لا اکراه فی الدین هم در قرآن وجود داره، و اینکه کسی حق داره که وارد دین بشود و میتواند از دین هم خارج بشود، همونجور که آیت الله منتظری هم صریحا به این فتوا داد، آیت الله قروی اصفهانی هم بهش فتوا داده، آیت الله ثانی هم بهش فتوا داده. امروز خب این حق خروج از دین که ماده 18 اعلامیه جان و حقوق بشر هست، مورد تایید بسیار از فقها هم هست. گناه هست، معصیت هست، اما در این حال اینها مجازات شرعی نداره. این نکته دوم. نکته سوم هم این است که چون بنده به حکومت عرفی اعتقاد دارم و نه به حکومت شرعی، بنابراین بخشی از این مشکلاتی که ما امروز از گذشته تا الان در جوامع اسلامی داشتیم و این سرکوب ها رو تحت عنوان ارتداد و کافر و دیگراندیش و مرتد و ملحد و امثال این داشتیم، به خاطر این بوده که دین به صورت یک ایدئولوژی رسمی انحصار طلبانه حکومتی در آمده و حکومت، حالا چه جمهوری اسلامی، چه عربستان سعودی، چه الان در مصر و خیلی جای دیگه، حتی حکومت ها و نظام هایی که ظاهرا عنوان اسلامی هم ندارن در قانون اساسیشون مثل پاکستان، اما در عمل همین خشونت های مذهبی رو دارن اعمال میکنن و به نظر من فاجعه از اونجا آغاز میشود که دین ایدئولوژی رسمی و ابزار سرکوب حکومت در بیاد و اگر این رو ما منتفی بدونیم، در نتیجه اون وقت این بحثا میمونه یه بحثای درون دینی، بحثای فقهی، بحثای کلامی، بحثای فلسفی و بحث فهمهای مختلفی از دین که میتواند در عرصه عمومی مطرح بشه.
آقای دستمالچی، به نظر شما این طرح مسئله تفاسیر متفاوت از دین و متون مذهبی و در نتیجه از کفر و ارتداد مفیده یا نه؟ و از نظر شما نو اندیشان دینی با طرح این بحث تا چه حد در تلاش خود در زمینه نفی مجازات مرتد و کافر و ملحد و بقیه این مفاهیم موفق بودن؟
ببینید، این که آیا این بحثا مفید هست، 100% مفید هست. این که آقای یوسفی اشکوری میگویند طرفدار حکومت عرفی هستن و حکومت دینی شرعی رو رد میکنن، 100% مفید هست. یعنی شما ببینید جامعه آلمان رو، یا تمام این جوامع دموکراتیکی که وجود داره و سکولاره، سکولار به معنای این که حکومت در ارزش ها لیبراله، بی‌طرفه. آقای یوسفی اشکوری و یا هر نوع اندیش دیگری یا هر نامی دیگری که به خودش میخواد بده، این در کمال آزادی و امنیت مسائل خودش رو مطرح میکنه، روشنگری میکنه و میگه چرا این چیز درسته و یا اون چیز غلطه. همچنان که یک نفر دیگه هم که تفسیر دیگری داره عکس اون رو استدلال میکنه و یا نفر سومی هستش که هیچ کدوم رو قبول نداره و یه چیز دیگه میگه. جامعه آلمان تشکیل شده از یک سوم کاتولیک، یک سوم پروتستان و یک سوم هم اصولا افرادی هستن که دین ندارن. در امریکا 90% مذهبی هستن، 10% بیدین هستن، ولی چه بیدینان، چه بادینان، چه خدا باوران، چه خدا ناباوران، اینها هر کدوم وایسادن توی جامعه به عنوان افکار و اندیشه‌های شخصی خودشون حرفا رو میزنن، اما هیچ کدوم از این ارزش‌های دینی مذهبی سازنده ساختار حکومت نیست و قانونگذاری در دست نمایندگان منتخب مردمه که بر اساس وجدان، دانش و با التزام به اعلام جهانی حقوق بشر قانونگذاری میکنن و این قانونگذاری هیچ مبنای فراانسانی نداره. اگر که ما بتوانیم چنین جامعه عرفی رو بسازیم، آقای یوسفی اشکوری این هر فرد دیگری که میتواند اصولگرا باشد یا حرفای دیگری بزنند، حق دارد در آزادی کامل حرفاشو بزنه. یعنی آنچه که مهمه در مقایسه میان حکومت عرفی و حکومت دینی این استش که در حکومت دینی ارزش‌های دینی بر فراز انسان معیار است و در اون رابطه هم هر کی قدرتش بیشتر بود اون حرفو میزنه. همچنان که خود آقای یوسفی اشکوری میدونن که تجربه ایشون هست که به خاطر زدن حرفهایی رو که با حرف اسلامی قدرت مداران در ایران تطابق نداشته، ایشون آزادیش سلب شده، زندان افتاده، لباس شده و آخر سرم تبعیدش کردن یا مجبور به جلای وطن شده. یعنی در یک جامعه باز دموکراتیک سکولار بهترین شرایط برای دین و دینداران وجود داره و بدترین شرایط حتی برای خود دینداران در جوامعی که حکومت دینی دارن، از جمله حکومت دینی ایران یا داعش یا بوکو حرام یا طالبان و غیره. به این دلیل من صحبت آقای یوسفی اشکوری رو در این که تفاسیر بسیار زیادی
صدها هزاران تفسیر میتونه باشه و من پیرو تفسیرهایی هستم که با حقوق بشر و دموکراسی در تطابقه. یه مثال میزنم صحبتمو تموم میکنم. مسئله شکلگیری امر اجتهاد یعنی تئوری مقلد و مرجع تقلید که برای اولین بار توسط آقای محمد باقر بهبهانی پایه‌گذاری شد به عنوان پایه‌گذار مکتب اصولی، 250 سال ازش میگذره. یعنی اینطوری نیستش که از بد به تشکیل اسلام بوده. و در همون زمان مکتب‌های دیگری مثل اخباری و شیخیست پا میگیرن که بنابر نظر شیخیست‌ها یا اخباریون اصولاً جامعه رو تقسیم به مرجع تقلید و امت نمی‌کنن و معتقدن که هر مؤمنی میتواند خودش مستقیماً با خدای خودش و امام زمان ارتباط داشته باشه و قرآن رو بخونه و تفسیر بکنه. خب اونها هم حتی 250 سال پیش تفسیرهای بسیار مترقی تری داشتن از پایه‌گذاران مکتب و یا پیروان مکتب اصولی.
با سپاس از شما آقای پرویز دستمالچی و آقای حسن یوسفی اشکوری و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه ارسال یک پیامک است. 2048 799 599 800.